شانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
خب دوستان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چرخانه باشید.
دستانم را در سرزمین دل میکارم، میدانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند میزنم، میدانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین میکنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند. و این گونه است که چرخ خانه من میچرخد. چرخانه. برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدای جهان آفرین و سلام. خانم ها، آقایان، دوستان همراه، به برنامه خودتون چرخانه خیلی خوش آمدید. خوشحالم که باز با یک برنامه پرشور و پر انرژی در خدمتتون هستیم تا با هم از شیوه های مختلف کسب و کار در فضای اقتصادی موجود یاد بگیریم و به امید خدا بتونیم در هر شرایطی به اصطلاح گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم. پس پیش به سوی کار و تلاش و درآمد پروپیمون و البته رزق و روزی حلال. خودتون که خوب میدونید از تو حرکت، از خدا برکت. تو رو خدا دوباره ساز مخالف رو کوک نکن. مگه نشنیدی که میگن تو هر جوری صحبت کنی و هر جوری فکر کنی، انرژی اون فکر و حرف هر چی که باشه به خودت برمیگرده. مثبت فکر کنی، مثبت. منفی فکر کنی، منفی بهت برمیگرده. درست مثل بازی کوه و صدا. هر فریادی بزنی، کوه با همه عظمتش پژواک صدای تو رو به خودت برمیگردونه. دیگه میل خودته. دوست داری بگو نه امکان نداره، شدنی نیست، یا میتونی بگی خدایا شکرت، من آمادم برای همه تغییرات مثبتی که تو برای من رقم زدی.
خدا با عاشقاست، اینو دلم میگه، دلت میگه، نمیذاره جدا باشیم، رسیدیم ما به هم دیگه. شاید گاهی تو این روزا دلت رنجیده از دستم، ولی باور کن این حرفو، تا زندم عاشقت هستم.
مامان ماترنگک عزیزم، من که زبونم مو در آورد. شاید حرف شما که سنی ازت گذشته و کوه تجربه ای بهتر اثر کنه. بگو جونم، بگو عمرم، امروز چه حرف تازه‌ای داری برامون؟ با قلم و اجرای نگین دریابرد.
عزیزا جونیم، گمپل گلوم، حال احوالتون چطوره؟ یعنی از بانگ صبح که میدونستم میخوام بیام پیشتون سر برنامه چرخانه ها، ای قپم همچی گل انداخته بود که نگو. از بس که خاطرتون برام عزیزه، از خدا که پنون نیست، از شما چه پنون. دیروز دوی هوشنگ و مینا اومدن خونمون برای افطار. عروس دوی هوشنگم آرمه باقاله کرد. دی گفتم زشت بنده خدا حاملن پشم براش درست کنم. یعنی خدا خیر مامان دوست ماترنگک بده. آقاشون میوه و سبزی فروشی داره. دیگه یم توی فصل اومده باقاله و کنگر و ایچیا رو میاره، پاک میکنه و میشوره و بسته بندی میکنه. و وردست شوهرش میفروشه. یعنی فکر کنگر و کارده و باقاله سدن و پاک کردن و خوش کردنش داشت دیونم میکرد. به هر کی هم میگفتم بیه کمکم، میدونستم یه دست و پلکی میکنه و باقیش ول میکنه. حال درسته قبلنا سر هم پاک کردن 10 کیلو باقاله و سبزی، این همسده ها دور هم جمع می شدن و 4 تا تعریف هم از ایور اوور می کردن و یه صفایی داشت. ولی دیگه ای روزا آدم وقت نداره. از یه طرف هم میشه خودش یه فرصت شغلی خوب برای اونایی که دنبال کارن. به نظر ما شما، ها بله با خود خودتم، هم تویی که داری الان صدامو میشنفی، ای دنبال مستقل شدن هستی، از همی فرصتو استفاده کن. خودت باقاله و کنگر و جاشیر بوسون پاک کن، بسته بندی کن. و مثل همیشه ها سودون و فامیل گزینه خوبی هم برای معرفی کردن شغله. یه چیزی هم از من بشنو، خلاق بودن ها برای شناخته شدن بیشتر کارت خیلی مؤثره. دیگه سرتون درد نیارم، منم پاشم برم یه آش رشته بار بذارم. پس با اجازه همگی، مامان ماترنگک از شیراز.
آخ آخ آخ، عجب گزارشگر خوبیه این خانم داودیان. چه سوژه های نابی از بین شما پیدا میکنه. همه ی سوژه هاش خانم هایی هستن پر از امید، پر از انرژی، پر از دلبستگی. همشون از اون خانم هایی هستن که یه روزی زندگی بهشون سخت گرفت ولی نتونست اونها رو بشکنه. دست رو زانو گذاشتن و یه یا علی هم از ته دل گفتن و دست به کاری زدن که قصه سر آمد. باور نداری؟ کاری نداره؟ این گزارش رو گوش کن، خودت متوجه میشی. البته تشکر میکنیم از خانم داودیان عزیز، گزارشگر رادیو فرهنگ.
تابلو فرشی که الان شما دارید نقششو میزنی، طرحشو از کجا آوردید؟
از بازار تهیه کردم.
اندازش چقدر حدودن؟
1 متر در 50 سانته.
چقدر طول میکشه که اینو ببافید؟
بستگی داره چجوری بشینم سر این قالی.
خیلی گلای قشنگی داره طرحی که دارید الان شما انجام میدید. فکر میکنم کلی هم به خودتون روحیه میده.
من با اینا یعنی زندگی دارم میکنم، چجوری بگم، عشق میکنم وقتی اینا رو میبافم، خیلی دوست دارم.
خب من یه توضیح بدم خدمت شنوندگان خوب برنامه چرخانه که کجا هستم. اومدم منزل بانوی هنرمندی که یکی از اتاقهای منزلشون رو اختصاص دادن به دار قالی و قالی بافی انجام میدن. خیلی هم خوش سلیقه هستن، چند تا از کاراشون هم که آماده شده کنار دیوار گذاشتن و یک دار قالی کوچیک اینجا هست، نخهای رنگارنگ. طرح این قالیچه هم که در حال بافتش هستن بالای دار قالی نصب کردن. دختر خانومشون هم مشغول کمک کردن بهشون هستن. سلام، خودتون رو معرفی میکنید؟
سلام، من زهرا آقازاده هستم.
خانم آقازاده چند ساله که قالی میبافید؟
من حدوداً 5 ساله.
چی شد که اومدید سراغ قالی بافی و این کار رو شروع کردید؟
من دختر خواهرم ماشاءالله هنرمند هستن ایشون. من از ایشون یاد گرفتم. کارشون خیلی عالیه. ایشون قالی باف هستن و من از ایشون یاد گرفتم.
خیلی طول کشید که آموزش ببینید و یاد بگیرید؟
نه خیلی کم. 3-4 روزه من یاد گرفتم این کارو. 3 یا 4 روز طول کشید تا یاد بگیرم.
بعد این کار سرمایه اولیه زیادی میخواد؟
نه فقط دارشه و قیچی و همین دف و ایناست که باید باشون کار کنی.
یه گربه هم از پشت پنجره دائم داره سرک میکشه، سرصدا میکنه. خب این نخا و ابزار و وسایل رو چطور تهیه میکنی؟ تهیه کردنش راحته؟
بله یه مغازه مخصوص از بازار از اونجا تهیه میکنیم همه اینا رو.
خانم آقازاده روز اولی که این کار رو شروع کردید چقدر انگیزه داشتید؟ دوست داشتید که کارتون تا کجا پیشرفت بکنه؟
خب من برای اینکه بتونم منبع درآمدی برای خودم درست کنم این کار شروع کردم. الانم خوبه خدا رو شکر. الانم خب احساس میکنم از همین راه میتونم خرج خودم رو در بیارم.
راضی هستید از درآمدش؟
بله خدا رو شکر. همین که سرم گرمه تو خونم خدا رو شکر میکنم همین که ازش یه درآمدی دارم.
چه صحبتی دارید با خانومهایی که سرپرست خانوار هستند؟ دلشون میخواد که یه کاری رو شروع بکنن درآمد داشته باشن، یا خانومهایی که یه هنری رو بلدن میخوان یه کاری رو شروع بکنن؟ چه صحبتی باشون دارید؟
این کسی بتونه خودش رو به کار سرگرم کنه بهترین کار دیگه، کار هنره، بتونن از همون هم درآمد داشته باشن که خیلی عالیه دیگه. منت کسی رو نکشن خیلی عالیه. دستشون طرف خدای خودشون دراز باشه، دست کسی دیگه با سمت کسی دیگه دراز شده دستشون خیلی بهتره خودشون رو نابر خودشون باشن. هر هنری که خودشون دوست دارن باید برن سمتش آموزش ببینن تا بتونن اون کار رو ارائه بدن برای کسایی دیگه.
سخت شروع یه کار، شروع یه حرفه؟
نه بستگی به علاقه شون داره. همت میخواد و علاقه ای که داشته باشن. علاقه داشته باشن زود یاد میگیرن.
شما روزایی بوده که خسته بشید از قالی بافی بگید دیگه میذارم قالی رو کنار نمیبافم؟
قالی بافی هنره، خستگی نمیاره. آدم میشینه سرش تو سر ببافه. اصلا فقط میگه همه کارامو بل کنم بشینم ببافم. قالی بافی خستگی نداره.
وقتی میخواد روی این نقشه ببافید چه جوری میبافید؟ رنگا رو میبینید؟ نخو که آویزون عظیمه.
بله نسبت طبق همین نقشه که داریم ما رنگای
گره است دیگه در واقع. درسته
گره ها رو
گره منم یاد میدید؟ فکر میکنید بتونم یاد بگیرم به این زودی؟
خیلی آسونه، من خودم خیلی راحت یاد گرفتم.
خب حالا بگی چجوری باید گره بزنم؟
باید نخو توی تارا، از توی تار و پود نخو رد کنین، بعد گره بزنین، نخو که آوردین پایین با چاقو میزنین، بعد آخر سر که تموم شد با قیچی مرتب میکنین نخو رو.
یه قیچی مخصوصی داره که دیدم قالی. این قیچیه؟
بله قیچی.
بعد اینا چجوری اینطوری میذارید؟ درسته؟
اینه خب ما خودمون تا حدی میتونیم، ولی بقیه رو خودشون مرتب میکنم برامون. تا یه حدی من کوتاه میکنم، ولی بقیه رو میبرم جایی که خریداری کردم اونجا برام درستش میکنن، مرتب میکنن، پرداخت میدن. یعنی
خب بعد شما مثلا این نخو که الان اینو بعد قیچی کنیم، این نخو گره رو زدیم،
گره رو میزنیم، نخو با قیچی کوتاه میکنیم، بعد این بلندی که خودمون چیز کردیم و اندازه‌ای که میتونیم و بقیه رو بعد بریم جایی که پرداخت میشه باید بدیم پرداختش کنم، ولی من به اندازه کافی نمیتونم کوتاه کنم.
فضای مجازی هم شما ازش استفاده میکنید؟ کاراتون ارائه میدین تو فضای مجازی؟
بعد مخصوصا وقتی کرونا اومده بیشتر تو فضای مجازی کار میکنیم ما.
راضی هستید؟ خوبه؟
بله خدا رو شکر. من مشتری دارم از شهرهای مختلف، مثلا تماطور میکشه کاری که خواستن و ببافیم براشون ارسال کنیم.
دوست دارید که توی قالی بافی تا کجا پیشرفت بکنید؟
من دوست داشتم برم تا قالیای بزرگ ببافم. فعلا نه قالی چسب، من نمیتونم به قالیای بزرگ برسم، ولی خیلی دوست داشتم کارگاه بزنم و قالیای بزرگ رو توسعه بدم، همکار داشته باشم و بهم کمک کنن. دوست داشتم یه جای بزرگ داشته باشم، آموزش بدم، همکارام در کنارم باشن و کارو توسعه بدم، همکار داشته باشم.
از نظر اقتصادی راضی هستید از درآمد قالی بافی؟
خوبه خدا رو شکر، من راضیم.
خانم آقازاده این شونه فلزیه که باهاش گره هایی رو که زدید به سمت پایین هل میدید اسمش چیه؟
دف اسمش. باید با اون بزنیم تا حتما این نخا برن داخل پودا، تار و پود به هم گره میافتن،
محکم میشه.
محکم میشن به این صورت. باید بزنیم تا این تارا برن داخل پودا و گره بیافتن به هم، تا وزشان دیگه از هم جدا نشن. بعدش هم یه تار دیگه میاد لای اینا، یه نخ دیگر رو رد میکنیم که اینا رو کاملا صفر نگه میدارم.
بعد از هر ردیفی که بافتید با این دف این گره ها رو میفرستید پایین.
بله بعدش هم باید یه نخ بفرستیم که اون نخ گره ها از هم باز نشه، حتما باید اون نخ انجام بدیم.
وقتی که تمام شد قالی که قرار اون ریشه ها رو داشته باشه چیکار میکنید ردیف آخر رو؟
باید چند لایه باید از این گلیم رو ببافیم تا اون نخ در نیاد بیرون. یه حالتی که حتی شده 5 رج گلیم ببافیم تا باز نشه.
این که قبل از ریشه های فرش هست که ساده بافته شده ما میبینیم،
میگم با اون گلیم بافیه حتما باید اونو ببافیم 5 رج.
خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. انشالله که بتونید تو کارتون روز به روز پیشرفت کنید و کارگاه خودتون رو داشته باشید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. شما هم خسته نباشید، خیلی لطف کردید. خدا حفظتون کنه انشالله. خدا نگهدارت.
من میگم آره، شما هم بگو آره، نگو نه، که هیچ کاری نشد نداره، به شرطی که تو بخوای، تو اراده کنی، تو تصمیم بگیری، وارد عمل بشی، توکل کنی و از شکست نترسی. اینطوری همراه قدم‌های خودت یک دست ناپیدا اما قوی رو حس خواهی کرد. اون دست قدرتمنده خداست. بدیاش، با همه نحسیاش و با همه سختیاش یه فایده کوچولو داشت. اونم اینه که همه مردم مجبور شدن یاد بگیرن چطور یک تهدید رو تبدیل به فرصت کنن و البته بعضی ها هم تونستن از آب کره بگیرن. این فرصتی که دنیای مدرن و متمدن در اختیار انسان قرار داده. حالا دیگه یاد گرفتیم برای داشتن یک کسب و کار پردرآمد حتما نباید یک مغازه یا مؤسسه یا فروشگاه یا کارگاه یا کارخونه داشته باشیم تا بتونیم کار کنیم. حالا دیگه میشه توی خونه نشست، روی یک مبل لم داد و در حال نوشیدن یک چای گرم فقط با استفاده از یک لپتاپ پول در آورد. حرفمو قبول نداری؟ خب اگه از زبان یک کارشناس فناوری اطلاعات و کسب و کار بشنوی چطور؟ قبول میکنی؟ در ادامه با ما همراه باشی. در این بخش از برنامه چرخانه گفتگو می‌کنم با جناب مهندس کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و کسب و کار. آقای مهندس نقره‌کار، سلام بر شما.
متشکرم خانم حیرت ناصری گرامی، خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. من قبل از اینکه با شما گفتگو کنم یک متنی رو گفتم خدمت دوستان عزیز شنونده که کرونا با همه بدی‌هاش یک در واقع تهدیدی بود برای مردم، کسانی که دنبال کسب و کار بودن، اون مردم از این تهدید استفاده کردن و اونو تبدیل به فرصتش کردن که کسب و کار مجازی را بندازن. اما خیلی از افراد هستن که در این حیطه قوانین این کسب و کار رو در فضای مجازی نمیدونن. میخوایم از زبان شما بشنویم که چه قوانینی رو بعد این دست از افراد رعایت بکنن. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو.
بله، متشکرم. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید، این روزها به واسطه فضای مجازی و فرصتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار عموم مردم قرار داده، خیلی از افرادی که به هر حال هر مهارتی دارند یا هر دانشی دارند که اون رو میتونن تبدیل بکنن به یک محصول قابل ارائه، میتونن از این طریق درآمدزایی بکنن و خب به طور فرصت‌های بسیار خوبی رو دارن، بازارهای مختلفی رو میتونن خودشون رو معرفی بکنن و نه تنها به عنوان شغل دوم بلکه گاهی اوقات به عنوان شغل اصلی هم میتونن در این فضا حضور داشته باشن. اما نکته‌ای که گاهی اوقات مخفول میمونه و بسیار هم مهم است، سایر مواردی هستش که در بازار باید، در بازار کسب و کار منظورم، باید بهش توجه بشه و یکی از اونها قوانین و مقرراتی هستش که پیرامون هر کسب و کاری من جمله کسب و کارهایی که چه مستقیماً فناورانه و چه غیر مستقیم یعنی از بسترها و زیرساختهای فناوری استفاده میشه باید بهش توجه کرد. برخی از این قوانین و مقررات به نوعی برمیگرده به حوزه کسب و کار، مثلا قوانین مقرراتی، قوانین حقوقی و مواردی از این دست. برخی از اونها برمیگرده به کسب و کارهایی که بر حوزه فناوری اطلاعات دارن کار میکنن. مثلا فرض بکنید اگر شما میخواید در این فضا بحث مالی رو داشته باشید، خب باید با یک بانک در ارتباط باشید و خدمات مالی و بانکی رو بگیرید. در اینکه شما این کار رو بکنید باید مجوزهای لازم باید وزارت سمت از قانون سنسیت اجازه الکترونیکی داشته باشید که به شما مجوز نماد بدن. اینها مواردی که باید بدونیم به عنوان مقررات حاکم بر کسب و کارهای مجازی، این که شما شناسه کسب و کاری خودتون رو ثبت کرده باشید و مجوزهای لازم رو کسب بکنید، نکته بسیار مهمیه.
دوستان کجا باید این کار رو انجام بدن، مجوز بگیرن؟
ببینید برای کسب و کارهای اینترنتی،
بله،
اولا که اتحادیه‌ای هست به عنوان اتحادیه کسب و کارهای مجازی که به عنوان سنس و اتحادیه از این نوع فعالان حمایت میکنه در قالب نهادهای سنفی. اما اگر میخوان مجوز بگیرن، بسته به نوع کسب و کارش ممکنه مجوز از سازمانهای مختلف متفاوت باشه. اصلی ترین مجوزی که باید گرفته بشه از وزارت سمت هست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، که اینماد میده. اینماد این امکان رو به وجود میاره تا فرد بتونه سامانه یا سایت خودش رو به درگاه پرداخت وصل بکنه و از این طریق به حال خدمات بانکی رو ارائه بکنه. ضمن اینکه به حال مجموعه نماد یک هویت قابل استناد و قابل اعتبار هم برای اون شخص ایجاد میکنه و با دادن این مجوز به مشتریان میفهمونه که این شخص به هر حال مجوزهای لازم رو داره، یک شخصیت حقیقی یا حقوقی شناخته شده است و میتونه فعالیت بکنه. یکی از ویژگی‌های خوبه کسب و کارهای این حوزه اینه که شخص با هویت حقیقی، یعنی گاهی اوقات بدون داشتن یک شرکت یا مؤسسه ثبت شده، هم میتونه تو این فضا فعالیت بکنه. اما این هم باید بهش توجه بشه، برخی از کسب و کارها نیاز داره که حتما شما هویت حقوقی یا شخصیت حقوقی داشته باشید و داشتن صرفا یک شخص حقیقی یا یک تیمی که کنار هم جمع شدن و دارن کار رو انجام میدن ممکنه که مانعی و توسعه بازارشون و یه خدای نکرده بعدن براشون مشکلاتی رو از لحاظ فرایند کسب و کارشون به وجود بیاره. پس یکی دیگه از موضوعاتی که در حوزه مقررات باید بهش توجه بشه اینه که من تو چه حوزه‌ای دارم فعالیت میکنم، بازار من چه کسانی هستن و باید من به شکل حقیقی یا حقوقی وارد این بازار بشم. یه نکته دیگه در رابطه با مجوزها که شما پرسیدید، خب مجوز اصلی که گفتیم از وزارت سمت هست، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در قالب این نماد. اما شما اگر فعالیت‌های دیگه‌ای دارید، مثلا در حوزه‌های دیگه‌ای دارید فعالیت می‌کنید، مثلا اگر حوزه کاری افراد در حوزه تولید محتوا هست، نشر و مواردی از این دست، خب بعد از ارشاد از مرکز رسانه‌های دیجیتال ارشاد مجوز بگیرن. اگر دارن فعالیت‌هایی می‌کنن که محصول محوره، مثلا فرض بکنید محصولات بهداشتی هست، محصولات حوزه پزشکی هست، خب بهتر باید وزارت بهداشت ببینن کجا این مجوزها رو ارائه می‌کنه. اگر محصولات کشاورزی هست، خب وزارت جواد و کشاورزی و دستگاه‌های از این دست رو باید شناسایی بکنن و استانداردهای لازم رو هم اگر نیاز هست کسب بکنن. چه بسا اگر وارد بازار بشن و این مقررات رو نشناسن، محصولشون هم به خوبی فروش بره، خدای نکرده اگر یک محصول به برگشت بخوره یا دچار مشکل بشه، اون موقع اگر در روال‌های قانونی قرار بگیره، بعد علاوه بر اینکه باید پاسخگو به خود مشتری باشن، خود به تبع باید پاسخگو نهادهای بالادست هم باشن که چرا مجوزهای لازم رو کسب نکردن. بنابراین حتما باید مقررات رو آشنا باشن. مقرراتی مثل بیمه و مالیات بسیار مهم هست. حتی شما اگر یک کسب و کار خانگی دارید که خودتونم دارید فعالیت میکنید، باید با بیمه و مالیات آشنا باشید، بدونید که سازمان تامین اجتماعی یا نهادهای بیمه و سازمانهایی که در رابطه با حوزه مالیات هستند چگونه مالیات رو برای شما ایجاد میکنند و چگونه باید با اونها در ارتباط باشید. حتی اگر شما معاف از مالیات هستید، مثلا شرکت های دانش بنیان که به نوعی معاف هستن، شرکت هایی که یا مجموعه‌ای که در مناطق آزاد تخص میشن تا مقطع بازه زمانی معافیت هایی دارن، اونها هم حتی باید بدونن که چگونه این الزامات بیم و مالیات رو باید رعایت بکنن و کجای کار میتونن از اون معافیت ها استفاده بکنن. پس اگر ما به قوانین و مقررات، به مجوزها، به مقررات بازدارنده، مقرراتی که ممکنه بر اساس فناوری مدام تغییر پیدا بکنه، کدوم سایت ها مجاز هستن باشون کاری بشه، اینها رو اگر مشرف نباشیم، خدای نکرده یک کسب و کاری که از لحاظ محصول کیفیت خوبی داره، از لحاظ بازار مشتری خوبی داره، اما ممکنه در جایی دچار مشکل بشه که خب باعث نگرانی و ناراحتی و پیچیدگی های خاص خودش بشه.
خیلی ممنونم، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود. اما یه سوالی که پیش میاد اینه که شاید خیلی از عزیزان این توضیحات رو بشنون ولی خب خیلی هم متوجه نشن، منتها من پرسشم اینه که آیا سازمان نهایی ارگانی هست که اینها رو به صورت عینی توضیح بده به افرادی که قرار هست کسب و کار مجازی را بندازن؟
ببینید خود سازمان های متولی معمولا
بله.
سعی میکنن که در قالب وبسایت خودشون، شبکه اجتماعیشون اطلاعات رو در اختیار افراد قرار بدن. حالا اگر این اطلاعات خیلی کلان باشه، سازمان هایی مثل خود صدا و سیما در سطح کلان اون رو اطلاع رسانی میکنن، اما مشاورانی هم هستن یا کارشناسانی هم هستن که در قالب خدمات مشاوره‌ای میتونن این خدمات رو به مجموعه متقاضی ارائه بدن. فقط یه نکته‌ای که در اینترنت هم اینا من بگم، در اینترنت هم خیلی از این موارد حتی به شکل رایگان هم وجود داره،
آموزش داده میشه.
یه نکته، فقط یه نکته خیلی مهم، چه ما اگر می‌خوایم در اینترنت اینها رو جستجو بکنیم، چه اگر ما قصد داریم که از یک مشاوره یا کارشناس برای همفکری استفاده بکنیم، صرفا فقط به ظاهر اون سایت یا به ظاهر اون شخص در فضای مجازی توجه نکنیم و دقیقا بدونیم که چه کسی رو میخواییم از اطلاعاتش، از همفکریش، از مشاورش، از اطلاعاتش استفاده بکنیم. این نکته خیلی مهمیه از این لحاظ که خدای نکرده به حال این فضا، فضای مجازی، گاهی اوقات باعث میشه که افراد بیان و جلوه دیگری از دانش و توانمندی خودشون رو ارائه بکنن که شاید خیلی هم صاحب اون نباشن. پس با یک احتیاطی اگر وبسایتی رو میخوایم بریم ازش اطلاعات کسب بکنیم، خیالمون راحت باشه این وبسایت به روز هست، اطلاعات دقیق داره، اطلاعاتی داره با رفرنس و منابع، و اگر از اشخاص هم میخوایم کمک بگیریم راجبش میشه تحقیق بکنیم و خیالمون راحت باشه که تو این زمینه چقدر میتونن آگاه و به روز باشن و میتونن خدمات ارائه کنن.
متشکرم. اگر نکته باقی مانده که من از شما نپرسیدم و شما هم نگفتید، خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید، خیلی محبت کردید. بازم من تاکید میکنم که اطلاعات پیرامونی در رابطه با قوانین و مقررات و مجوزها در رابطه با کسب و کارمون بسیار مهمه که باید حتما با اونها آشنا باشیم و مدام به روز باشیم نسبت به اونها.
درود بر شما جناب مهندس کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و کسب و کار. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، سلامت باشید.
وقتتون بخیر. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. روز و روزگارتون عسل. تا درودی دیگر، بدرود. نویسنده و تهیه کننده مریم یوسفی پور، گوینده فاطمه حقیقت ناصری. خب به ساعت 9:28 دقیقه رسیدیم. از همراهی شما با بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ سپاسگزارم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
جنگل میخوانه، میگول بهار ترانه، ریشه برسن سای سبز، یه سبزی آب و هوای سبز. می دل خیه که ستارم ره سرگیرم آشناییه، تکی بدینم می چونم ره پروسخن روشناییه. می دل خیه که ستارم ره سرگیرم آشناییه.